ساعت 19، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی امشب رو در روز دوشنبه 7 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی 26 ماه مارس سال 2012 میلادی میشنویم. توی مجله شامگاهی امشب مثل هر شب گذری داریم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان با نگاهی عمیق و مصاحبه‌های متفاوت و متنوع، اما قبل از همه اونها به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، این بار با حسن جعفری.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از سئول پایتخت کره جنوبی آغاز می‌کنیم. نخستین روز از کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای امروز با حضور رهبران حدود 50 کشور جهان در پایتخت کره جنوبی برگزار شد. این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌ها از پافشاری کره شمالی برای پرتاب راکت به فضا افزایش یافته است. درباره این کنفرانس دو روزه در این مجله بیشتر خواهید شنید. یک فرد ملبس به لباس نظامیان افغانستان با تیراندازی به سوی نیروهای خارجی مستقر در این کشور 2 تن از آنان را کشت. به گفته سخنگوی نیروی بین‌المللی یاری به امنیت افغانستان آیساف، فرد حمله کننده نیز در تیراندازی متقابل کشته شده است. این تیراندازی که به گفته برخی از مقام‌های افغان در داخل پایگاهی در لشکرگاه واقع در ولایت هلمند روی داده، در ادامه حملات دیگری است که سربازان افغان در طول ماه گذشته به نیروهای بین‌المللی انجام دادند. پنجمین اجلاس همکاری‌های اقتصادی افغانستان صبح امروز با حضور رؤسای جمهوری ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در این نشست به شدت از آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرد و حضور آنها را ریشه اصلی مشکلات فعلی در افغانستان دانست. هیئت آمریکایی حاضر در اجلاس در اعتراض به این سخنان محل نشست را ترک کرد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد با فراخواندن سفیرش از دمشق سفارت خود را در سوریه تعطیل کرده است. وزارت خارجه ترکیه وخیم‌تر شدن وضع امنیتی در سوریه را دلیل این تعطیلی اعلام کرده. با این حال به گزارش خبرگزاری‌ها کنسولگری ترکیه در شهر حلب همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. جیمز کامرون، فیلمساز هالیوود و کارگردان فیلم تایتانیک، امروز به عمیق‌ترین نقطه زمین واقع در اقیانوس آرام سفر کرد. پیش از آقای کامرون تنها 2 نفر دیگر حدود نیم قرن پیش به این نقطه سفر کرده بودند. جیمز کامرون در سفر چند ساعته خود به اعماق دریا تنها بود و گفته است قصد دارد مستندی در این باره بسازد. عمیق‌ترین نقطه سیاره زمین موسوم به گودال ماریانا در نزدیکی فیلیپین واقع شده و حدود 11 کیلومتر عمق دارد. سفیر آمریکا در یمن میگوید ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه از شورشیان و تجزیه طلبان در یمن پشتیبانی میکند. جرالد فایرستین، سفیر آمریکا در یمن، به روزنامه الحیات گفته است ایران با حمایت از شورشیان شیعه در شمال و جدایی خواهان در جنوب یمن به ناآرامی ها در این کشور دامن میزند. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. در آستانه سفر رئیس جمهوری چین به هند، امروز تظاهراتی اعتراض‌آمیز در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد و در جریان آن یک جوان چینی دست به خودسوزی زد. در طول یک سال گذشته بیش از 30 تن از تبتی‌های چین در اعتراض به سیاست‌های دولت مرکزی آن کشور دست به خودسوزی زدند. ازبکستان اعلام کرد از هفته آینده صدور گاز به کشور همسایه‌اش تاجیکستان را قطع خواهد کرد. ازبکستان تنها منبع تامین گاز تاجیکستان به شمار می‌رود و پیش از این نیز بارها به خاطر آنچه عدم پرداخت هزینه عنوان کرده، صدور گاز به تاجیکستان را قطع کرده است. و خبر آخر این که کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه پس از گفتگو با رهبران سوریه رهسپار چین شد. آقای عنان در سفر 2 روزه‌اش به روسیه کوشید تا حمایت رهبران مسکو را نسبت به طرح خود برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه جلب کند. کیوان
ممنونم حسن، خبرها رو شنیدیم و اما گزارش‌هایی که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم گوش کنیم. سران 50 کشور دنیا دور یک میز برای حرف زدن درباره یک چیز: تروریسم هسته‌ای.
Today the security standards in many countries rather differ from it.
تروریسم هسته‌ای چیست؟ از زبان یک کارشناس بین‌المللی خواهیم شنید. همزمان با این نشست بحث درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران کماکان داغ است. آیا این آخرین فرصت ایران است؟ یک تحلیلگر به این سوال پاسخ می‌دهد. این میان رئیس جمهوری ایران برای شرکت در جشن نوروز به تاجیکستان سفر کرده. از این سفر و همچنین کنفرانس اقتصادی افغانستان که آن هم در تاجیکستان برگزار شده خواهیم گفت. آینده سیاسی احمدی نژاد در سال 91 خورشیدی، ادامه نوسانات بازار نفت و یادی از بتهوون به بهانه 180مین سال مرگ این اسطوره موسیقی کلاسیک، همه در این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از نشست واشنگتن در سال 2010 میلادی، یعنی 2 سال پیش، این بار سران حدود 50 کشور دنیا در سئول پایتخت کره جنوبی گرد هم آمدند تا درباره امنیت اتمی گفتگو کنند. گفتگوهایی که حول محور خطر تروریسم اتمی از یک سو و جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و امنیت هسته‌ای از سوی دیگر برگزار می شود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست در پایتخت کره جنوبی.
این دومین نشستی است که در این مقیاس رهبران حدود 50 کشور را گرد هم آورده تا درباره امنیت هسته‌ای سخن بگویند. در کنار این رهبران، نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اتحادیه اروپا شرکت دارند و در نشست سئول نماینده‌ای نیز از پلیس بین‌الملل حضور خواهد داشت. نشست سئول که روز دوشنبه آغاز شده، 2 روز ادامه خواهد داشت. این نشست پس از نشست واشنگتن که 2 سال پیش به پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، این بار در کره‌ای برگزار می‌شود که همسایه شمالیش یکی از پردردسرترین کشورها در زمینه انرژی هسته‌ای است و باراک اوباما نیز هشدارهایی به پیونگ‌یانگ در این زمینه و در آغاز نشست جاری داده است. اما این نشست بین المللی 2 روزه حول این محورها برنامه ریزی شده: همکاری کشورها برای مبارزه با آنچه که تروریسم اتمی خوانده شده، حفاظت از مواد و تأسیسات هسته‌ای و همچنین جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای. اگرچه موضوعاتی چون اختلاف نظر آمریکا و روسیه بر سر کاهش تولید سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران نیز از جمله مسائل حاشیه‌ای، اما مهم این نشست خواهند بود. باراک اوباما در سال 2009 میلادی در جریان سخنرانی در شهر پراگ تروریسم اتمی را مهمترین خطری که امنیت بین المللی را تهدید می کند خواند و پس از آن بود که او طرح خود را برای یک تلاش جهانی برای امن کردن مواد و تأسیسات اتمی در سراسر دنیا طی 4 سال مطرح کرد. آنت شاپر، تحلیلگر ارشد در انستیتوی تحقیقات صلح در فرانکفورت، چنین تلاشی را اینگونه توضیح می دهد.
Today, the security standards in many countries
امروز سطح استانداردهای امنیتی در کشورها با یکدیگر متفاوت است. ما ابتدا باید تفاوتی قائل شویم بین سازمانهای بین‌المللی نظارت کننده مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمانهای داخلی در هر کشوری که سازوکار خودشون را دارند. چنین نشستی در تلاش است تا استانداردهای واحدی را تعریف کند که هر گونه انحراف قانونی را غیر ممکن یا حداقل سخت‌تر از آنچه امروز است بکند. ما تاکنون خوشبختانه شاهد تروریسم اتمی بودیم. اما از این هم اطلاع نداریم که آیا تا امروز بخشی از مواد هسته‌ای به صورت غیرقانونی جابجا شدن یا خیر.
اما نشست سئول در حالی برگزار می شود که 2 کشور ایران و کره شمالی در آن حضور ندارند. از سوی دیگر کشورهایی که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکردند در این نشست حاضر هستند: اسرائیل، هند و پاکستان. آنت شاپر در فرانکفورت بر این باور است که حضور این کشورها در نشست امنیت اتمی بسیار مهم است.
این کشورها دارای مواد اتمی هستند که می تواند برای مصارف غیرقانونی مصرف شود و خصوصا در این کشورهاست که ما احتیاج به استانداردهای بهتر، شفافیت و همکاری داریم. به نظر من همه کشورها در این زمینه مسئول هستند تا مانع از بروز یک حرکت تروریستی اتمی بشن. سایر شرکت کنندگان نشست کشورهای عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی هستند و این عادلانه نیست که تنها بخشی از کشورها تعهداتی داشته باشند. آنها که به NPT نپیوستند هم باید وظایفی را در قبال امنیت هسته‌ای بر عهده بگیرند.
آنطور که خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده، همکنون حدود 1600 تن اورانیوم بسیار غنی شده برای تولید سلاح و 500 تن پلوتونیوم در جهان موجود است که بخشی از این میزان در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و در مناطقی ناامن نگهداری می شود. بنابر همین گزارش تنها 25 کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده و 8 کیلوگرم پلوتونیوم برای تولید یک سلاح اتمی کافی است. البته آنطور که خبرگزاری‌ها از روز آغازین نشست سئول خبر می‌دهند، گویا موضوع امنیت و تروریسم اتمی تحت شعاع یک موضوع قرار گرفته و تا حدی کمرنگ شده است و آن هم تصمیم تازه پیونگیانگ است که حدود 10 روز پیش اعلام شد. کره شمالی در صدد فرستادن ماهواره‌ای به فضاست، آن هم بر روی موشکی دوربرد، اقدامی که آمریکا معتقد است در راستای اهداف نظامی کره شمالی برنامه ریزی شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو درباره نشست تروریسم هسته‌ای در سئول با هم شنیدیم و همزمان با این نشست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که همونطور که در این گزارش شنیدیم به کره جنوبی سفر کرده، روز یکشنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد، در واقع در حاشیه نشست سئول. در پایان دیدار با نخست وزیر ترکیه آقای اوباما گفت هنوز دریچه‌ای برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران باز است، اما این دریچه در حال بسته شدن است. روز دوشنبه هم خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی از آغاز مجدد گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز 25 فروردین خبر داد. اما گفته می‌شود طرفین هنوز بر سر موضوع‌های مورد بحث در این نشست به توافق نرسیدند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در گفتگوی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌گوید این دور از مذاکرات هسته‌ای آخرین فرصت برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران است. رضا تقی‌زاده:
تقریبا تمام ناظرهای آشنا به مسائل اتمی ایران اعتقاد دارند که دور بعدی گفتگوهای احتمالی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 شاید آخرین فرصت برای موفقیت دیپلماسی است و پرهیز از جنگ در جهت حل برنامه اتمی ایران. اون چیزی که آقای اوباما اشاره میکنه وضعیت موجود رو توضیح میده و به نوعی از ایران خواسته میشه که انعطاف بیشتری در جهت خواسته های جامعه جهانی به خرج بده و یا آماده برخورد خشن تر باشه.
آقای تقی‌زاده، اواسط اسفند ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که ما هر کاری میکنیم که مسئله اتمی با ایران از راه دیپلماتیک حل بشه، اما اون طرف میز هم باید کسی باشه که موضوع رو جدی بگیره. فکر میکنین که از سخنان تازه آقای اوباما که این دریچه در حال بسته شدن هست بوی جنگ میاد؟
تصور من این است که آمریکا میخواد از جنگ پرهیز بکنه، ولی اگر شرایط پرهیز وجود داشته باشه، برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست. بنابراین این بحران بایستی با یک راه یا توافق دیپلماتیک و یا برخورد خشن به شرایط متفاوتی برسه و از وضعیت فعلی خارج بشه.
این پرسش پیش میاد که چرا آقای اوباما در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به این نکته اشاره کرد که هنوز دریچه‌ای وجود داره اما در حال بسته شدن هست.
آقای اردوغان عازم تهران هست و آقای اردوغان شاید پیام‌های آخر و هشدارهای آمریکا رو با خودش همراه میاره تا طی گفتگوهای دو روزه با مقامات ایرانی با اونها در میون بگذاره. اردوغان مورد اعتماد نسبی حاکمیت ایران هست و سخنان اون رو شاید به همون حدی جدی میگیرن که تا 2 سال پیش سخنان رهبران مسکو در تهران به صورت جدی شنیده میشد. حالا آقای اردوغان پیام آقای اوباما رو به صورت غیر مستقیم یا شفاهی یا به عنوان میانجی حتی برای مقامات ایران میبره و در مورد کوچک بودن این پنجره با ایرانی ها وارد گفتگو میشه.
تحلیل و پیشبینی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با هم شنیدیم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در جشن جهانی نوروز و نیز کنفرانس اقتصادی افغانستان به کشور تاجیکستان رفته بود، حضور نیروهای نظامی ناتو را ریشه همه مشکلات افغانستان دانست. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایتخت تاجیکستان و در جریان کنفرانس اقتصادی افغانستان یک بار دیگر حادثه 11 سپتامبر در آمریکا را پر رمز و راز توصیف کرد، ریشه مشکلات افغانستان را حضور نیروهای ناتو برشمرد و مبارزه با تروریسم را هم بهانه ای بیش ندانست. سخنانی که واکنش اعتراضی هیئت آمریکایی حاضر در نشست را در پی داشت. هیئت آمریکایی در حالی که محمود احمدی نژاد همچنان به سخنان خود ادامه میداد، سالن نشست را ترک کردند.
بهانه حضور در افغانستان حادثه پررمز و راز 11 سپتامبر و یک فرد متهم بود. بعد از 10 سال از آن حادثه، آن فرد نیز دستگیر و در حال انتقال کشته و جسدش به دریا انداخته شد.
پیش از رئیس جمهوری اسلامی ایران، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و میزبان این نشست، خواستار یک پارچگی جامعه جهانی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان شد و خود در زمینه کشاورزی به افغانستان پیشنهاد همکاری داد. اما سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست اقتصادی افغانستان بر لزوم خروج نیروهای ناتو از خاک افغانستان متمرکز بود.
در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و بدون هر گونه تحمیل و دخالت بیشتر اجازه دهند که دولت و ملت افغانستان حاکمیت ملی خود را به طور کامل اعمال نمایند.
ویکتور دوباویتسکی، استاد پژوهش‌های تاریخی در آکادمی علوم تاجیکستان، درباره سخنان محمود احمدی نژاد به همکاران ما در رادیو آزادی تاجیکستان میگوید:
یقیناً پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، این کشور به جنگ داخلی کشیده می شود، زیرا طالبان و گروه‌های همسوی با آن از راه خود بر نمی گردند و هیچ گونه صلحی را نیز نمی پذیرند.
محمود احمدی نژاد که بعد از ظهر شنبه برای شرکت در جشن جهانی نوروز و سخنرانی در پنجمین کنفرانس اقتصادی افغانستان تهران را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرده بود، ظهر روز دوشنبه و پس از سخنرانیش به تهران بازگشت.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. آینده سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سال 91 چگونه خواهد بود؟ وحید پوراستاد با توجه به همین سوال گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و در ابتدا از او پرسیده کارنامه سیاسی محمود احمدی نژاد را در سالی که گذشت چگونه ارزیابی می‌کند. علی اصغر رمضان‌پور:
من فکر میکنم که سال 90 برای دولت آقای احمدی نژاد به نسبت سال پیش از اون سال آسونتر و قابل تحمل تری بود، به این دلیل که با وجود تمام مشکلات اقتصادی که با اون روبرو بود، سختی های تحریم و اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس به دلیل حمایت تام و تمام آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد تقریبا هیچ فشار سیاسی رو مجبور نبود بهش پاسخ بده. بنابراین به نظر من تا حد زیادی میشه گفت که آقای احمدی نژاد سال 90 رو بی درد سر طی کرد.
آقای رمضان‌پور، در سال 90 ما میبینیم که هر ماه شکاف بین اصولگرایان و همچنین جریانات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد بیشتر شد. آیا اون خانه‌نشینی 11 روزه آقای احمدی نژاد و مخالفتش با ابقای مجدد وزیر اطلاعات توسط رهبر سرآغاز این ماجرا بود، یا نه مسئله ریشه‌دارتر از این حرفا بود؟
البته اون خانه نشینی نقطه عطف در واقع رو شدن این اختلاف بود، ولی به نظر من ریشه‌های اون رو باید پیش از اون هم جستجو کرد. مثلا در مناقشات بر سر مسئله سازمان حج و زیارت، یا پیش از اون در مواردی که مربوط به آقای مشایی بود و مسئله لغو حکم آقای مشایی، همه اینا نشون میده که اختلافات ریشه داره. اما اون نقطه عطف در واقع خانه نشینی آقای احمدی نژاد، این نقطه رو با آقای خامنه‌ای یادآوری کرد که نمیتونه تا ابد اختلافات خودش رو با آقای احمدی نژاد رو در پس پرده پنهان نگه داره.
آقای رمضان‌پور، با توجه به اینکه در سال 90 آقای احمدی نژاد اون 11 روز رو به هر حال خانه نشین بودن و در انتهای سال هم در مجلس حضور پیدا کردن و با همون شیوه خاص خودشون به نمایندگان پاسخ دادن، به اعتقاد شما چه سرنوشتی آینده سیاسی آقای احمدی نژاد رو در سال 91 رقم خواهد زد؟
من فکر میکنم که سال 91 برای دولت آقای احمدی نژاد سال بسیار مشکلی از نظر اقتصادی خواهد بود، به دلیل آشکار شدن بیشتر فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی که در درون ایران به طور ساختاری به وجود اومده به دلیل برنامه‌های آقای احمدی نژاد. بنابراین من فکر میکنم که با وجود این سختی که از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد خواهد داشت، به دلیل اینکه از نظر سیاسی یک مجلس کم‌رمق و تقریبا میشه گفت بی‌خاصیت رو آقای خامنه‌ای برای او در یک انتخابات تقریبا نمایشی ترتیب داده، فکر میکنم که دردسرهای سیاسی کمتری خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی همچنان بیش از پیش ادامه خواهد داشت که من فکر میکنم که در مواردی هم دامن خواهد زد به نارضایتی‌هایی که از هم اکنون که در اقشار مختلف مردم دیده میشه.
صدای علی اصغر رمضان‌پور را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد و ارزیابی او از آینده سیاسی محمود احمدی نژاد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که تحریم‌های نفتی علیه ایران بسیاری از داد و ستدهای مالی مربوط به نفت را دچار مشکل کرده است، بهای نفت در بازارهای جهانی هم در هفته‌های گذشته دچار نوسانات شدید شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در حالی که بهای نفت در بازارها دچار تلاطم است، شرکت هلندی و بریتانیایی رویال داتشل میگوید برای تسویه بدهی 1 میلیارد دلاری به ایران از بابت خرید نفت دچار مشکل شده است. از سوی دیگر شرکت ایتالیایی انی اعلام کرده است که در چارچوب قرارداد نفتی خود با ایران میان 1 تا 1.4 میلیارد دلار از ایران طلبکار است. از سوی دیگر ایران مدعی است با پیش دستی کردن و قطع تحویل نفت به چند کشور اروپایی به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای بین المللی دامن زده است. پرویز مینا، کارشناس نفت، در این باره به رادیو فردا میگوید این ادعای ایران قدری دور از واقعیت است.
اظهار دولت ایران صحیح نیست، برای اینکه اون کشورهایی رو که ایران اعلام کرده که نفتشون رو قطع کرده از چندین ماه پیش شروع کرده بودن به کاهش دادن برداشتشون از ایران، به طوری که انگلستان، فرانسه، هلند، اینها تقریبا برداشتشون نزدیک به صفر رسیده بوده.
چون به گفته آقای مینا جایگزینی صادرات نفت ایران به اروپا از سوی عربستان بسیار ساده است.
اون چیزی که پیش بینی میشه که کمبود ایجاد بشه اون مقدار نفتی است که کشورهای اروپایی از ایران خریداری میکنند که تا ماه ژوئیه قراره به کلی قطع بشه و اون حجمش هست یه چیزی بین 450 الی 500 هزار بشکه در روز. این مقدار عربستان به راحتی میتونه تامین کنه، هیچ مشکلی نداره، چون الان تولید عربستان بین 9 الی 9.5 میلیون بشکه در روز نوسان میکنه، در صورتی که ظرفیت تولید عربستان 12 میلیون بشکه در روزه.
در این میان روز دوشنبه بهای نفت در بازارهای آسیایی کاهش یافت و به حدود 106 دلار برای هر بشکه رسید. اما آیا استثناء قائل شدن برای برخی کشورها در تحریم نفتی ایران این تحریم را بی اثر نمی کند؟ آقای مینا میگوید استثناء شدن چند کشور معنیش لغو تحریم ها نیست.
معافیت شامل کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و چین در حقیقت شده. این 3 کشور هست که آمریکا از اون ماده‌ای که در قانونی که تصویب شده از نظر تحریم ایران ریاست جمهوری این اجازه داده شده که در موارد به خصوص بتونه از اون ماده استفاده کنه، ولی این دلیل بر این نیست که اینها برداشتشون از ایران کم نکنند. اون ماده میگوید که اینها را وادار نمی‌کنه که به کلی خرید نفتشون را از ایران قطع کنند، ولی آمریکا با اینها در مذاکره هست و هر 3 کشور با عربستان، امارات متحده و کویت مشغول مذاکره‌اند برای اینکه به تدریج از این سه کشور برداشتشون رو اضافه بکنند و از ایران کم بکنند.
مصاحبه همکارم فریدون زرنگار رو با پرویز مینا کارشناس نفت با هم شنیدیم. و اما استعداد موسیقی و هنر نواختن پیانو در لودویگ فان بتهوون چندان هویدا بود که از نخستین سالهای زندگی او بسیاری دریافتند که اعجوبه دیگری همتراز موتسارت در راه است. بتهوون 57 سال بیشتر نزیست، اما در همین عمر کوتاه نیز نبوغ خود را در پس پرده بسیاری از قطعات دلنشین و به گوش آشنا و نیز در شاهکارهای پیچیده ترش به نمایش گذاشته است. در 185مین سال مرگ این اسطوره جاودان موسیقی، علیرضا طاهری از رادیو فردا یاد او را گرامی داشته. یاد بتهوون، متولد 17 دسامبر 1770 در شهر بون در آلمان را که روز 26 ماه مارس سال 1827 در وین در اتریش دیده بر جهان فرو بست.
لودویگ فان بتهوون با زدن پل گذار از دوران کلاسیک به دوران رومانتیک در موسیقی، هم با موسیقی قراردادی عصر خود و هم با ناشنوایی رنجباری که از 20 سالگی دچارش شد دست و پنجه نرم می‌کرد. لودویگ در خانواده‌ای متشکل از 7 خواهر و برادر که تنها 3 برادر آن جان به در بردند، نخستین درس های موسیقی را از پدرش گرفت. پدری که در شمار آوازخوانان دربار در کلن و از میخوارگان آن شهر بود. پدر آوازخوان و میگسار به زودی سرشت سرشار از هنر فرزندش را دریافت و بدین امید دل بست که کودکی نابغه در موسیقی، کودکی همانند وولفگانگ آمادئوس موزارت اتریشی را به پرورد. لودویگ نخستین بار در 7 سالگی برای عموم هنرنمایی کرد، هرچند پدرش او را 6 ساله معرفی کرده بود تا بر میزان تحسین از فرزند شگفتیزایش بیفزاید. از همین رو بود که بتهوون تا پایان زندگانیش خود را 1 سال جوانتر می‌پنداشت. میخوارگی‌های بی‌حساب و باده‌گساری‌های بی‌کتاب به زودی روابط پدر آوازخوان بتهوون با دربار و درباریان را در فضای آکنده از بوی الکل گسست و به نابودی کشید. بتهوون جوان ناگزیر به تنها نان‌آور خانواده و سرپرست برادران کهترش بدل گشت. او 14 سال بیش نداشت که به پیشه ارگان نوازی در دربار ماکسیمیلیان فرانس در شهر کلن دست یافت. بخت یار او بود که این شاهزاده موسیقی دوست استعداد هنری بتهوون جوان را نیک دریافت و او را به وین، پایتخت فرهنگ و هنر جهان در آن روزگار فرستاد تا با موزارت دیدار کند و آموخته‌هایش را گسترش دهد. در همین شهر بود که بتهوون از هایدن نیز درس ها گرفت. آنچه بتهوون را در سالهای ناشنوایی یاری داد تا اوج هنر خیش را عرضه کند، دستگاهی ساخته دوست مخترش یوهان مایرزل چک بود. دستگاهی که به او امکان می‌داد تا به تصویری دقیق از موسیقی خود دست یابد و آن را بر دل کاغذ سپید بنشاند. از بتهوون 9 سمفونی، 1 اپرا و طیف بسیار متنوعی از قطعات گوناگون موسیقی بر جای مانده که بسیاری از آنها حتی در دوران ما شاهکارهای پیشتاز به شمار می روند. قصیده وجد، سرود رسمی اتحادیه اروپا را از سمفونی 9 بتهوون برگرفتند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. در ادامه مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون یه بار دیگه سری کوتاه میزنیم به دنیای خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره از شما دعوت میکنم با چند سرخط تازه ترین خبرها با ما همراه باشید. نخستین روز از کنفرانس دو روزه امنیت اتمی با حضور رهبران 50 کشور جهان در پایتخت کره جنوبی برگزار شد. باراک اوباما پیش از آغاز کنفرانس امنیت هسته‌ای با رهبران شماری از کشورها از جمله چین و روسیه دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران و کره شمالی خواست برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارند. در تیراندازی فردی با لباس ارتش افغانستان دو سرباز ناتو کشته شدند. کنفرانس همکاری‌های اقتصادی افغانستان با حضور رؤسای جمهوری ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد در تاجیکستان، هیئت آمریکایی محل نشست را ترک کرد. کارگردان فیلم تایتانیک در سفری ماجراجویانه به عمیق‌ترین نقطه زمین رفت. سفیر آمریکا در یمن میگوید ایران از شورشیان در این کشور پشتیبانی می‌کند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از گفتگو با رهبران روسیه رهسپار چین شد. ترکیه سفارت خود را در سوریه تعطیل کرد. یک جوان چینی در دهلی نو دست به خودسوزی زد. در آستانه نشست اتحادیه عرب در عراق تمهیدات امنیتی در بغداد تشدید شده است. گروه‌های مخالف بشار اسد برای دستیابی به آنچه میثاق ملی خواندند نشستی در ترکیه برگزار می‌کنند. ازبکستان صادرات گاز به تاجیکستان را قطع می‌کند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان امروز به کوبا می‌رود. زلزله 7.2 ریشتری مرکز شیلی را به لرزه درآورد. زمین لرزه‌های خفیف شب گذشته در ایران تلفاتی در بر نداشته است. دستگاه قضایی فرانسه اعلام کرد برادر فرد مظنون به کشتار در تولوز همچنان در بازداشت می‌ماند. وزیر خارجه آلمان از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست علیه قاچاق کالا به ایران اقدام کنند. شرکت نفتی شل به علت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند بدهی 1 میلیارد دلاری‌اش به ایران را بازپرداخت کند و طرح اصلاحات بیمه همگانی در دیوان عالی آمریکا بررسی می‌شود. کیوان
ممنونم حسن، خبرها رو شنیدیم و ما در فرصتی که دارم یادآوری میکنم که شماره تلفن 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که همیشه میتونید به اونجا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. نظرات شما در بهبود برنامه‌ها بسیار به ما کمک میکنه. و ما برنامه نمای دور نمای نزدیک که چون همیشه توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده، من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم تازه ترین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که از این پس و در سال جدید ویژه کتاب و ادبیات خواهد بود، با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا در این دنیای سیاست زده چیزی در حدود 10 دقیقه رو اختصاص بدیم به کتاب و در این شماره مروری خواهیم داشت بر ادبیات داستانی در سالی که پشت سر گذاشتیم. در این برنامه گفتگوی مفصل خواهم داشت با یک نویسنده و منتقد ادبی در تهران در همین باره، اما پیش از اون بد نیست چند خبر هم در همین زمینه مرور کنیم. در آخرین ماه سال گذشته بالا رفتن قیمت کاغذ تحت تأثیر افزایش قیمت ارز به سرعت اثر خودش رو بر بازار کتاب نشون داد. بسیاری از کتاب‌ها با قیمت شناور به بازار عرضه شدند. بعضی کتاب فروشه هم قیمت پشت جلد کتاب‌ها رو افزایش دادند. این وضعیت به نوعی به هم ریختگی نسبی منجر شد در بازار نحیف کتاب ایران. پرفروشترین کتاب‌ها در سالی که گذشت چه کتاب‌هایی بودند؟ این پرسش رو خبرگزاری ایسنا با تعدادی از ناشران تهران در میون گذاشت. کتاب فروشی قدیمی نشر مروارید در خیابون انقلاب تهران بین رمان‌ها روی ماه خداوند را ببوس نوشته مصطفی مستور، رمان همخونه که به 31مین چاپش رسیده نوشته مریم ریاهی، عارفانه ها، عاشقانه ها، جاودانه ها از دکتر علی شریعتی رو پرفروش‌ترین های خودش اعلام کرد. کتاب فروشی نشر چشمه رمان لب بر تیغ از حسین سناپور، یوسف آباد خیابان 33 از سینا دادخواه، بگذارید میترا بخوابد از کامران محمدی، جیر جیرک نوشته احمد غلامی و کتاب نگران نباش مهسا محب علی رو از پرفروش های سال 90 اعلام کرده. کتاب فروشی نشر ققنوس از رمان دالان بهشت نوشته نازی صفوی و کتاب فروشی نشر سالس هم از نفر هفتم نوشته هاروکی موراکامی، احضار روح از میخائیل بولگاکوف و سه رمان مارکز با نامهای نوشته های کرانه و یادداشت‌های 5 ساله و برای سخنرانی نیامده ام، هر سه هم ترجمه بهمن فرزانه اسم بردن. اما در ادامه این برنامه مهمان این هفته ما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس از تهران با من خواهد بود تا به بررسی وضعیت ادبیات داستانی در سال گذشته بپردازیم. وضعیت تولید آثار ادبیات داستانی به لحاظ کمی در سال گذشته از نظر شما چطور بود؟
از نظر کمی تفاوت خیلی زیادی با سال 89 نداشت، در همون حد و حدود، شاید که میرم کمتر، ولی از سال 88 بیشتر تعداد رمان‌های چاپ شده و مجموعه داستان‌ها، منتها در اون حد بود که باز در رسانه‌های کلاسیک و مجازی هر دو بیشتر رمان‌های سال 89 و همینطور مجموع داستان‌ها مطرح شده بود تا تولیدات سال 90.
کیفیت این آثار رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت آثاری که منتشر شد تقریبا در همون حد و حدود سالهای 89، شاید مثلا میشه گفت از 87 یک کمی پایین تر باشه به اعتقاد خود من، ولی کارهایی هم در اومد که میشه گفت کارهای خوبی هم، یعنی در مجموع کارهایی هم که میشه خوندشون.
خب اگر بخواید که به بخش رمان به طور مشخص بپردازید، در سال 90 چه رمان قابل توجهی یا رمان‌های قابل توجهی نظر شما رو جلب کردن آقای بی‌نیاز؟
من بیشتر بهترین رمانی که در سال 90 تونست توجه ما جلب کنه رمان خروج آقای سیف‌الدینیه، چون واقعا داستان از نظر تکنیکی یک شگرد‌ها و مؤلفه‌های خاصی را به کار می‌بره. نوع روایتش خیلی متفاوت هست، همینطور شخصیت پردازیش خیلی قویه، منتها از شیوه‌های معروف و کلاسیک و حتی مدرنیستی استفاده نمی‌کنه. بعد داستانم بر اساس حادثه پیش نمیره که به اصطلاح براش قدم پرسایی بشه. این رمان از نظر من رمان موفقی بوده. در مجموع داستانم، در مجموع همین امروز شنبه آقای یوسف انصاری به نظر من کار خیلی خوبی بوده، یا مجموع داستان کلاغ خانم فرشته نوبخت. البته در سال 90 حقیقتش خب رمان‌های از سال 89 و یا مجموع داستان‌های از سال 89 باز تو نظر من بود که بد نبودن، میشه گفت کارهای خوبی بودن، مثل اون کار شبیه عطری در نسیم رضیه انصاری که یک ناولت بیشتر تا رمان، و یا چند مجموع داستان مثل قمانت مثلا خانم عسکری به نازعلی پور، یا کار رگبار از میثم کیانی، خواب با چشمان باز کابوسی فر، ندا کابوسی فر، بعد قطار در حال حرکت است میترا داور، مردم عادی زندگی معمولی از آقای مهدی فاتحی، حالا اسرس خانم طیبه گوهری، اینا کارهای خوبی بودن. حتی تو بخش رمانم باز کارهای خوبی چاپ شده شده بود، مثل اون صدام و ترسک آقای منیرالدین بیروتی. اینا تو سال 90 بیشتر این کارا که در سال 89 نوشته شده مطرح بودن.
خب در طول سال به هر حال نویسندگان مختلفی آثارشون رو این ور اون ور منتشر میکنن یا حتی به طور مشخص ممکنه به دست خود شما برسونن یا اینکه در نشریات منتشر بکنن یا به صورت کتاب. آیا نویسنده جوانی به عنوان استعداد آینده شما برخورد کردید با کاری از نویسنده جوانی که بتونید اینجا اسمی ازش ببرید و او رو معرفی بکنید؟
بله برخورد کردم، ولی جوان در کشور ما متاسفانه با جوان در اروپا و آمریکا فرق میکنه، چون امکانات اجازه نمیده جوانای ما در سنین پایین مثلا فرض کن 21 دو سالگی استعداد خودشونو نشون بدن. مثلا فرض کنید همین خانم کاووسی فرق اولین کارشه، ولی مثلا حدود 40 سال سن داره، چون زودتر از اون نمیتونست این مجموعه را بده بیرون. یا دو تا مجموعه من باز خوندم که حتی در شمال در نشر ایلیای رشت چاپ شده، از خانم مجله ساجدین و مریم جوادی، خواهران چا و مرد مرد. داستاناشون هم از نظر معنایی هم تکنیکی انصافا داستانای خوبی بودن، ولی خب اینا هم جوون به سیاق اروپایی نیستن، با سنشون باداست، چون همون امکانات اجازه نداده. تعدادی جوان هم که باز کتاب چاپ کردن، ولی دیگه الان مجله یا به اصطلاح امکانی وجود نداره که اینا تو مجلات داستاناشون چاپ بشه و ما ببینیم. فقط باید حتما یا تو فضای مجازی بیارن که اونم رویتش خیلی سخته، یا حتما کتابش کنن که اونم مراحل خیلی زیاد.
خب اگر به حوزه ترجمه بخوایم سری بزنیم، که میدونم شما بسیار هم این حوزه رو، کارهایی که از ادبیات جهان به فارسی ترجمه میشه رو دنبال میکنید، چه آثار ارزشمندی به لحاظ چه نویسنده‌های آثار، خود آثار و همینطور به لحاظ ترجمه‌های خوب شما باش برخورد کردین که بخواید در این گفتگوی ما بهشون اشاره بکنید برای شنوندگان این برنامه؟
بله عرض کنم خدمتتون کارهای خوبی در سال 90 در اومد که در مجموع میشه گفت بعضیاشون تازگی داشتن برای جامعه ادبی ایران، بعضیاشون هم شاید تکرار قبلی ها بودن، ولی خب از نظر باز هم معنایی و هم نوع نگاه نویسنده اصلی برای ما تازگی داشتن. مثلا خانم آن تیلور کتاب مرگ مورگان چاپ شد اینجا، از سال بدود دسامبر رئیس جمهورش، از فوئنتس دو تا چاپ شد که من خودم آب سوخته را هم از نظر تکنیکی و هم از نظر معنایی برتر میدونستم، ترجمهش هم انصافا ترجمه خوبی بود. بعد عرض کنم تابستان در بادن بادن بود که همون کاری که خانم سوزان سونتاگ مقدمه این نوشت، اثر لئونی تسی پکین. بعد چند تا کار از میخواید بولگاگوف در اومد، یکی دست نوشته های یک مرده و یکیش هم خاطرات پزشک جوان، که هر دو به نظر من هم خوب ترجمه شدن، هم متنهای خوبی بودن از نظر روایی. یک مجموعه داستان خوبم ترجمه شد، داستاناش خیلی خوب بودن، ترجمهش یکم مشکل بود چون استادی که اینه ترجمه کرد به زبان کلاسیک خیلی پایبند داره، فرجام نیچه از هارمورد لانگل. بعد خواهران مرده و دو داستان دیگه از ناباکوف ترجمه شده، خاطرهایی از کریسمس ترجمه شده از ترومن کاپوتی، باد سنبین میکل آنجلو آستریاس، دختری از پرو یوسا، اینم من خوندم معرفیش کردم کار خوب بود. دو کار از شاندور مارای ترجمه شد، یکیش میراث استر و دیگری خاکستر گر، که میراث استر خیلی خوب ترجمه شد. به نظر من بعضی از این ترجمه ها باز به ویرایش احتیاج دارن. یک زمان مترجمان میدادن به فرد دیگری که اونم نظر بده، ولی متاسفانه الان گویا باب این روش هم بسته شده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ساکن تهران.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. در شماره بعدی به بررسی مجموعه های شعری در سال گذشته خواهیم پرداخت. پس تا هفته بعد.